بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اهل شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. والكر المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقات هو ألف ومائة رتل بكسر الدال على الأفصح وفتحها على قلة بالعراقي، وقدره مائة مائتون و سلاسون درهما علال مشهور فیهما و بالمساحه ما بلغ مکسره اثنین و اربعین شبرن و سبعت اسمان و سبعت اسمان شبرن شبر مستوی الخلقه علال مشهور و المختار ان المصنف و فی الاکتفاع به سبعت و اشرین قولون قویون. می فهمان که کر که فرمودن اولاقا کررا، خب کر یه لفظیست عربی، در فارسی مثلا میگن نخود و مسکال و سیر و من و خروار، یا گرم و کیلو و تون و نه، کر هیچ کنون توش نیست. کلمه کر، کر به حسب معنای لغوی معانی مختلف برای شده است، لیکن به حسب تحدید شرعی که شارع مقدس برای این کور حدی معین کرده، غیر از اون معانی لغویی است که لغویین در کتاب لغت کلمه کور را معنا کردن، شرع در این دخالت کرده است، در کلمه کور تحدید کرده، اندازه تعیین کرده که این را میگن کور، کمتر از اون کور نیست، بیشتر از نیم لازم مثلا لازم نیست. دو تهدید برای این وارد شده. قبل از این کلمه آب کور احکام خاصه ای دارد، مثلا یک حکمش این است که به مجرد ملاقات نجس نمیشه. آب اگر کور باشد، شیء نجسی با او ملاقات کند، مادامی که رنگش یا بوش یا مزهش عوض نشده، به صرف ملاقات نجس نمیشه. برای اون حدیث معروفی که الماء اذا کان اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء، آب هر وقتی که به اندازه کر رسید چیزی رو نجسش نمیکنه، مگر اینکه تغییر رنگ و بو و مزه. حکم دیگرش است که اشیاء نجس دیگری اگه با او ملاقات کرد، زوال این شد، پاک میکنه خوده، چنانچه هم آب را پاک میکند و هم اشیاء دیگر. دست متنجس مثلا قطره آب نجس بشه، مثلا بزند تو حوض پاک میشه، دیگه در بیارد و دوباره بزند لازم نشد، دفعه دوم دیگه در کل لازم نیست. و احکام دیگه ای دارد. حالا این چون احکامی دارد، لذا حدش را باید انسان شرعاً بداند چقدر. حد کر را علما دو چیز براش ذکر فرمودن، یکی از حیث وزن، یکی از حیث مساحت. چند من آب باشه بهش میگن کر، و یا اینکه چقدر آب مثلا در یه جای جمع بشه اسمش کر را. به اینم به اعتبار اینکه در اشخاصی که مخصوصا در صدر اسلام و الان اینجوریه، در گرا و قصبات و روستاها دو طایفه هستن، یه دسته هستن که میتوانند که وزن آب را تعیین کنن، مثلا بکشن بگن این مثلا چند کیل چند منه چند منه. یه دسته هستن که نه، سنگ و ترازو ندارن، شرع مقدس به وجب تعیین کرده، وجب که هرکی داره، هرکی خودش سواد دار و بی سواد همه وجب داره، اینجوری وجب. وقت از این جهت دو طریق برای تعیین مقدار کور تعیین شده، یک طریقش از حیث وزنه، یک طریقش از حیث مساحت. از حیث وزن اختلافاتی بر حسب اختلاف اخبار هست. از ائمه علیهم السلام که پرسیده شده است، سؤال شده است که کر چقدره؟ در بعضی روایات از ثلاثه اشبار علیه این مال مساحت شد بدل. در بعضی روایات هست که 600 رتل. محمد ابن مسلم به طریق صحیح نقل کرده است که کور 600 رتل، 600 رتل. روایت دیگری که ابن ابی عمر مرسلا از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است 1200 رتل. رتل سه اصطلاح دارد. رتل می فهمان که افسهش رتل علاقلتنه. رتل این یک رتل مکی، دوم رتل مدنی، سوم رتل عراقی که سلاطین بن العباس را انداخته بودن. رتل مکی دو برابر بله یک بله رتل مدنی دو برابر رتل عراقی است و رتل مکی یه برابر و نصفه و رتل عراقی همون رتلایی است که زمان خلفا بن العباس و به بعد در عراق معمول بوده. لذا اون روایتی که میگه که 600 رتل، علما معنا کردن یعنی 600 رتل مدنی. مدنی 600 رتل مدنی، هر رتلش دو رتل عراقی است. 600 دوتا میشه 1200. اون وقت روایت ابن ابی عمر هم از امام علیه السلام پرسیده فهمونده 1200 است. وقت با هم دیگه معارضه ندارن که اون میگه 600 رتل، این میگه که 1200 است. نه، اون حمله بر مدنی میشه. لذا مشهور علما قریب به اتفاق، بلکه نسبت به اصل مقدار رتل هیچ اختلافی ندارن که 1200 رتل است. رتل وزنش میگن هر 9 رتلی یک سا است. هر 9 رتلش یک سا است. یک سا یک من میشه، مثلا 3 کیلو یه خورده کمتره. اون وقت رتلم وزنش رو تعیین کردن، هر رتلی 130 درهم است. 130 درهم یعنی درهم نه قیمتش اینقدر میارزده، یعنی خود هم مثلا مقدار وزنش. اون وقت درهم هم گفتن هر در 10 درهمی 7 مثقال شرعی است. مثقال شرعی هم 18 نخودی است. مثقال سیدفی که عموم مردم خرید فروش میکنند اینا مثلا در گرها فلان، این به 34 نخوده. مثقال شرعی 18 نخوده. وقت میگن هر 10 درهمی 7 مثقال شرعی است. وقت ما بنابراین خواستاشم حساب بکنیم، اول از اون پایین باید بگیریم حساب کنیم تا بیاید بالا دیگه. ما اون وقتها که مدرسه میرفتیم بچگی، اون مدیر اون میگفت یک خروار گندم چند تاست؟ آدم باید بشمارد یه خواهر یه دونه زنه نمیشه. اون وقت حساب به دست ما میداد، میگفت هر 4 گندمی یه نخوده، هر 24 نخودی یک مثقاله، هر 16 مثقالی یک سیره، هر 40 سیری یه منه، هر 100 منی یه خواهر. اون وقت از اون پایین بگیری که هر 4 گندم یک نخوده، 24 نخود ذهب در 4 میشد، حاصل ذهبش ذهب در 16 میشد، حاصل ذهبش ذهب در 40 میشد، حاصل ذهبش ذهب در صد میشه. این یه خواهر گندم آدم به زودی به 5 دقیقه میتونه بفهمه که چند تاست. حالا یا 100 تا کم تا یا زیاد تا، این تقریبش معلوم. هر حسابی از طرف پایینش میگن هر رتلی 130 درهمه. خب 130 درهم چقدر میشه؟ میگن هر 10 درهمش 7 مثقاله. ما باید 130 را تقسیم بر 10 بکنیم. ضرب و تقسیم که چهار عمل اصلی به حساب آقایون میدونن دیگه، ضرب و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم. این تقسیم چهارو میشه. اون وقت این 130 درهم را شما تقسیم بر 10 بکنید، به اصطلاح میگن خارج قسمت. خارج قسمت چقدر میشه؟ کسی در ذهنش حاضر فورم بگه؟ بله 13 تا. 13 تا میشه 130 دیگه. اگر 130 دفتری که الان قسمت میکنند 130 دفتر بدن، بگم بدید به 10 طلبه، با هر طلبه با 13,000 دیگه میشه 130. اون وقت 130 درهم را تقسیم بر 10 بکنی میشه 13 تا. هر 10 درهمی 7 مسکاله. اون وقت 13 7 مسکال. مسکالش معلوم میشه دیگه. 13 را ضرب در 7 میکنی 10 7 70. 3 7 پس 1 میشه 91 مسکال. یعنی هر رتلی میشه 91 مسکال شرعی 18 نخودی. خب 9 رتلش یک من است. 9 رتلش یک من. هر رتلی که 91 مسکال میشد باید 91 مسکال را ضرب بکنیم در 9 در 9 یعنی 9 را ضرب در 91. اون وقت اون حاصل ضربش عدد مسکال ها که هرچه میشد این آقایون بعدش خودشون هر کس بنشیند و حساب بکند برای اینکه خودش به دست بیارد باید تقسیم بر 4 کرد، به جهت اینکه مسکال شرعی یک ربع مسکال سیرفی کمتره، یعنی مسکال سیرفی 24 نخوده 4 6 تاست 4 6 تا میشه 24. مسکال شرعی 18 نخوده 3 6 تاست 3 6 تا 18. بین 3 و 4 کسر متعارفی بس یک چهارم دیگه یک چهارم تفاوت داره، یعنی یک چهارم میشه. وقتی یک چهارم وقتی که شما 9 رتل را ضرب در 91 مسکال کردید حاصل ضربش هر چی شد تقسیم بر 4 میکنید یک چهارمش کم میشد، یعنی میشد تا مسکال معمولی خودمونی بشد یک چهارمش را کم میکنیم از اون حاصل ضرب، باقیش را عرض کنم که 1200 رتل که هر 1200 رتل باید تقسیم بکنیم بر 9 رتل ببینیم چند من میشه. 9 رتلی که یه منه 1200 رتل تقسیم بر 9 بکنیم ببینیم چند من میشه چقدر میشه 1200 12 رتل تقسیم، حالا این دیگه بعد آقایون خودشون چیز بکنن 12 رتل تقسیم بر 1 بکنی یک وقت اونجا عرض کنم که 30 یه صفر شما یک پایه میشه 30 30 رتل تقسیم بر عرض کنم که چیز همینجوری باید ضرب بشه 91 مثلا بسته اون 9 رتلی که یک من است اون وقت این 1200 رتل را باید تقسیم بر 9 بکنیم 30 را تقسیم بر 9 بکنیم 3 9 تا 27 تا میشه 13 تا دوباره و یکیش هم 3 133 که 20 مثلا 133 میشه 133 3 رتل هم باقی میمونه میشه 133 منو 3 رتل کمتر 3 رتل زیادتر. اون وقت این را 1200 را حساب کردن به این حساب آیون حتما خودشون میرن که چیا در فکر این که یک صفحه بخونیم نباشه این چیا درست کنیم رد بشه 1200 را ببینن چند من میشه به این حساب دقیقی که علما فرمودن که هر رتلی 130 درهم هر ده مثلا هر 9 رتلی یک منه هر رتلی 130 درهمه و هر 10 درهمی 7 مسکاله. اون وقت به همین حساب بکنید 1200 رتل را میتونید شما به دست بیارید که چند من 40 سیری به اصطلاح میشه چند من میشه. حالا فورا به رساله ها نگاه نکنید اونجا نوشتن چند کیلو، نه حالا خودمون اول منش حساب کنید کیلو با من فرق دارد، اون وقت با کیلو بسنجید ببینید که با کیلو جوره یا جور نیم. اون وقت این حساب که کرده اند میگن 128 من تبریز که همون 40 سیریه اون وقت معمول بود 128 من تبریز الا 20 مسکال الا 20 مسکال. حالا آیون که بر حجره یا مباحثه یا مطالعه خودشون حساب بکنن ببینن که اینجوری که اینا حساب کردن 128 من الا 20 مسکال وزن یک کر آبه این درسته یا درست نی؟ اینا خودمون غالبا الحمدلله حالا اینا که میان تحصیل میکنن خب دیپلم گرفتن دیگه این حسابا را از برشون میتونن اون وقت اینا حساب بکنن بدونن که اگر یک سایی 9 رتل باشد هر رتلی 130 درهم باشد هر 10 درهمی 7 مسکال باشد 1200 رتل چند من میشه. این خیلی آسونه اونا که مثلا مسلطن بر ضرب و تقسیم و اینا خیلی از اون حسابهای پیش مثلا مسئله باشه که حل بکنن حل نمیخواد فقط همون حساب میخواد. پس از حیث وزنش 128 منو الا 20 مسکال که 1200 رتل عراقی و 600 رتل مدنی، این از حیث وزنش. و از حیث مساحتش هم اخبار مختلفه. بعضی از اخبار از معصوم علیه السلام که سوال شده است فرموده است ثلاثه اشبار، یعنی سه وجب طولش، سه وجب عرضش، سه وجب عمقش، سه وجب زب در هم بکنید، سه تا نه تا 27 وجب میشه. اگر چنانچه اون روایتی که فرموده است که ثلاثه اشبار، بعضی ها تعیین کردن ثلاثه اشبار طول، ثلاثه اشبار عرض، ثلاثه اشبار عمق، و سه وجب طول در سه وجب عرض در سه وجب عمق یک جای آدم بکند که سه وجب طولش باشد، سه وجب عرضش باشد، سه وجب گودیش مطابق این روایت اونجا را پر کند آب، میشد یک کف، نه وزن میخواد، نه مسکال و نه وزن میخواد، نه که عامه مردم همه جا میدونن این را تعیین بکنه. روایت دیگه ای هست که کلمه نصف اضافه شده، یعنی ثلاثه اشبار و نصف، سه وجب نیم در سه وجب نیم در سه وجب نیم، اینا سر منبر به این زودی نمیشه گفت فوراً، اینا باید که ضرب بکنن. این از کنم که تعیین این دو جور میشه، یکی به حسب کسر اعشار به اصطلاح میگن، یعنی مینویسیم سه ممیز پنج، پنج دهم، یعنی پنج دهم، سه پنج دهم، ضرب در سه پنج دهم، ضرب در سه پنج دهم، حاصل ضرب این میشد عرض کنم که همون چیزه، حاصل ضربشو که جمع بکنید میشد بله 12875 همچیزی، چهل دو هزار و هشتد هفتاد و پنج، این سه وجب نیم، یعنی سه و نیم در سه و نیم، حاصل ضربش ضرب در سه و نیم، اینجوری میشه. اون وقت این 42875 سه تا ممیز دارد، یعنی اون 875ش ممیز، یعنی کسر اعشار اونا چون سه وجب نیمه، یعنی 35 در 35 بین سه و پنج ممیز بگذارید، این میشه کسر اعشار دیگر. 35 را ضرب در 35، حاصل ضربش ضرب در 35 میشه 42875. اون 42875 را شما ممیز بذارید میشه 42 وجب و 7 ثمن وجب، یعنی هر یه وجبی را 1000 تا حساب بکنی هر ثمنش میشه 25 تا، 7 25 تا میشه 875، میشه 42 وجب و 7 8 9 وجب. یعنی اگر از حیث وجب یه جا را بکنیم طول و عرض و عمقش ضرب در هم بشود، این حاصل ضربش میشه 42875. اون 875 ممیز دارد و کسر اعشاره، 42ش اصل عدد صحیح هست که 42 وجب میشه، بقیهش کسر اعشاره، 42875 هزارم به اصطلاح، 42 عدد صحیح و 875 هزارم، 875 هزارم میشد 7 8 وجب، یعنی 7 8 1000 تا، 1000 تا را 8 قسمت کنی خارج قسمتش میشه 25 تا، 7 25 تا میشه 875. اون وقت این عرض کنم که از حیث کسر اعشارش، یه قسمش هم هست که بهش میگن کسر متعارفی، اونم عرض کنم که یه قدی ظریف‌تره، طول تفسیرش کمتره، می‌نویسیم 3 1/2 ضرب در 3 ضرب نه دوباره 3 1/2، یعنی ضرب همین حالتش 1/2، 3 عدد صحیح، 1 را بالا می‌نویسن زیرش خط افقی، اون بالایی را میگن صورت، پایین را میگن مخرج به اصطلاح، 3 عدد صحیح و 1/2، 1/2 یعنی 3.5، 3 وجب نیم دیگه، ضرب در 3 1/2، ضرب در 3 1/2. اونایی که چه چیزه اون 3 عدد صحیح بهش میگن، اونایی که 1 نوشته شده زیرش خط افقی نوشته شده اون 1 را میگن صورت، اون 2 را که پایین نوشته شده بهش میگن مخرج. اون وقت این اعداد صحیحه هر یک از اینا را باید ضرب کرد، یعنی 3 را که عدد صحیحه ضرب در مخرج میکنیم با صورت جمع میکنیم، میگیم 3 تا 6 تا، بالا اون صورتش هم 1 منویسیم میگیم 7، 1 7، اون یکی هم 3 تا 6 تا با اون یکیش 7 تا، اون 3 تا 6 تا با اون یکی 7 تا، این 3 تا 7 تا را ضرب در هم میکنن، 7 7 تا 49 تا، اون وقت اون یکی 7 هم ضرب در 49 میشه. بعد صورت مخرج ها را ضرب در هم میکنن، 3 تا مخرج دارد، یعنی 3 تا 2، میگیم 2 تا 4 تا، اون یکی ضرب در اون یکی 2 4 تا 8 تا. اون وقت حاصل ضرب اون 3 تا 7 را تقسیم بر حاصل ضرب 3 تا 2 میکنیم، اون وقت تعیین میشه عدد وجب ها، تعیین میشه اونم همون میشه 42 وجب و هفت هشتم وجب، این آیون حتما انشاءالله خوبشون حساب بکنن و ولو معطلی هم داشته باشه. خب البته باید آدم بدوند، یا مثلا شرعی است، یکی از چیزهایی را که تقریبا به نظر بنده اینجوریه، یعنی با بیانات امام که هر چی هست از ایشونه، لکن بعضی خورده ایزادی آدم خودش میفهمه، همش لازم بود. یکی از خیانت هایی که غربیین نسبت به ممالک اسلامی به نحو کلی کردن، علومی را که مقداری در شرع لازم بوده، هیئت، حساب، هندسه، در بحث ارث دارد، در کتاب تجارت دارد، در قبل شناسی هست، در لغ شناسی هست، اینها را اصل ابتداش علمای اسلام بودن. زمان شیخ مفید که هزار سال پیش از این بوده، در مقنعش نوشته است که تعیین قبله باید که برای عرض کنم که چه چیزی هند با از روی دائره هندیه، یعنی دائره هندسیه، نه که از هند آمده، دائره هندیه مخفف هندسه است، یعنی از روی دائره هندسیه برای خاطر تخفیفش میگن دائره هندیه. اون وقت شیخ مفید هزار سال پیش از علمای شیعه بوده داره، اون وقت متأخرین از علما، علامه، پسر علامه، شهید اول، شهید ثانی، اینا حسابی در علوم ریاضیات و حساب و طب و پزشک و دواشناسی و داروشناسی تا حدودی که در اون زمان بوده اینا آشنا بودن. شیخ بهایی که از خلاصة الحساب نوشته، 50 تا شعر بر اون خلاصة الحساب نوشته شده، از ذریعه الی کتب شیعه، مال مرحوم شاق بزرگ تهرانی، در اون لفظ خلاصه حرف خاش ببینید، شروعی که در بر خلاصة الحساب شیخ بهایی علیه الرحمه نوشته، این در علم حساب نوشته. بسیار مسائل فرضیه‌ای که ایشون فرض فرموده هنوز بعضیاش حل نشده، در دانشگاه هم حل نکردن. اون زمان سابق طاغوت در یکی از این فرضیه‌های شیخ بهایی را حل کرده بودن، روزنامه و اعلان کردن که با فرضیه فلانی شیخ بهایی را حلش کردن در دانشگاه. این شیخ بهایی نوشته، این شیخی بوده. و این اصطلاحات مثلا هیئتی، مثلث، مربع، مخمس، روزنگه، مستطیل، فلان، اینا همه عربیه، در لفظ عربی اینا از اول علما به لسان عرب به ما یاد دادن شکل مثلث و مربع و مخمس و این علم هیئت و حساب. الان که میخونن باید این بگیم سه گوشه چهار گوشه، اینجوری که نمیگن، میگن مثلث، مربع، مخمس، نمی روزنگه، چجی، مستطیل، فلان، اینا میگن. اون وقت اینا همه در میان علمای اسلام بوده، غربیین اومدن اینا جدا کردن، با اینکه قبل از اسلام هم مقدار بوده، بعد از اسلام هم های بوده، اینا جدا کرد. اسم اینا گذاشتن علم جدید، با اینکه بهار مجلسی علیه الرحمه در جلد 14 طبع سابقش کتاب السماء والعالم مطالبی که از حکمای سابق و فلاسفه سابق و فلان قبل از اسلام این گونه مطالب بوده، بر اسلام هم بوده، و قرآن و حدیث و روایات، اینا اسم گذاشتن علم قدیم. من قدیمی میخونم، اون جدید میخونه. این یکی از خیانتهای بزرگ کفار است در حق مسلمین. و اون وقت مدارس را دو قسمش کردن، این میره درس جدید میخوند، اون میره درس قدیم میخوند. نه درس جدید اطلاع دارد درس قدیم ماهو، و نه درس قدیم اطلاع دارد درس جدید ماهو. حتی در اون زمان سابق این توجیه المسائل که مرحوم زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه نوشته شده است، یکی از علمای تهران الانم هست، شاید فرزندش هم در این مجلس باشه یا نباشه، به نام آشغال اسکر علامه حفظه الله، ایشون میگفت در دانشگاه برای من نوشتن، علت این که این توجیه المسائل رو ترتیب داد، میگفت در دانشگاهی ها نوشتن دانشجوها که اینی که در رساله های علما منویسن عقلی و احوط یعنی چه؟ عقلی و احوط یعنی چه؟ میگفت من فهمیدم، برای اینکه اصلا اینا اسم تفصیل که نمیدن که اقوا، اعلد، این میگفت من چیز کردم برای اینکه این عقلی و احوط رو از رساله برداریم، که همه الان در این توضیح المسائل یه دونه عقلی و احوط نیست، همه رو ایشون نوشته، یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب، هر کجا که عقلی بوده و احوط دنبالش بوده این احتیاط مستحبه، اون جایی که احوط بوده و عقلی نبوده اونجا احتیاط واجب. این در اثر این است که جدا کرده بودن به مقداری که نمیتونن بخونن اقوا اینه یا احوط اینه، میگن عقلی و احوط یعنی چی. اون وقت ما هم اصلا نمیدونستیم دو تا چهار تا یعنی چی، همون خالص و خلص باید که اینجوری بخونیم، اونم خالص و خلص. و این یکی از خیانت های بزرگ بر اسلام. و امام که فهموده است که وحدت دانشگاه و فیضیه نه معناش، البته باید خیلی توضیح داد، یک معناش اینه، یعنی ما علم قدیم و علم جدید نداریم. اون چی که دخالت در تحصیل کمالات نفسانیه دارد، گاهی وقتا این زمین شناسی دخالت دارد، گاهی وقتا حساب و ریاضیات دارد، گاهی وقتا فقه و اصول دخالت دارد، گاهی وقتا حدیث. اون چی که ما دخالت دارد در پیشرفت مقاصد اسلامی باید انسان اطلاع داشته باشد. و متاسفانه این معنا در مغز ما هم حتی جا گرفته بود، به فضل به برکت این شهداهای باید کم بشد و حتما باید کم بشد، که ما هم باورمون آمده بود که اینا علم قدیمه، اونا علم جدید. قرآن همش 1400 سال نازل شده، حساب و ریاضیات که بطلمیوس قبل از حضرت عیسی ابن مریم بوده، یا بطلیموس یا بطلمیوس رو نقل کردن، یا قرات و سقرات و این حکمای قدیم که مدینه فاضله میخواستن تشکیل بدن، این علوم در اون زمان بوده. اون شد علم جدید، اونی که 4000 سال پیش بوده. قرآن 1300 سال پیش شد علم قدیم. و این خود کلمه جدید و خود کلمه قدیم یکی از اسباب تبلیغه. یعنی انسان کلمه قدیم را که میشنود میل ندارد، کلمه جدید را میشنود میل دارد. به خیال ما رسوندن که این علم حساب و هندسه را پهلوی آورده و پسرش، این اسمش جدیده. قرآن او 1300 سال پیش این پیروزا آمده، و حالا که اون 4000 سال پیش بوده. و این یه معنایست که ما توجه نداشتیم، و بسیاری از ماها هم این معانی را باورمون آمده بود، و الان باید این باور کردن یا همه را عوض کنیم و توبه کنیم از این اعتقادات که اون علم قدیمه و اون علم جدیده. لذا خب تأسف دارد که وقتی که یه جای حسابی، یه جای مختصری، به اندازه ای که آدم بداند که این فقیه، این شهید ثانی خود از علما بود است دیگه، این که دارد میگه که 1200 اینجوری و مساحتش مثلا 3-2 وجب و 7-3 وجب میشد، چه جوری باید برس آورد؟ اینا باید دنبال دانشجوها بریم بهشون بگیم که اینا چه جوری باید ذهب کرد، چه جوری باید. و علمای ما اینجوری نبودن. اون اوائلی که ما آمدیم حاجی محققی بود رشدی رحمت الله علیه که از طرف آیت الله بزرگی رفت، مدتی در هامبورگ بود و آلمان بود و اونجا بچه ها تربیت میکرد. اون سر ایشون پنجشنبه و جمعه از این قبیل علم درس ها میکرد، اینجا بود گم بود مدرسه دارالشفا در مدرس، پنجشنبه و جمعه از این چیزها میگفت. ما هم قلم و دوات و دفتر میبردیم یادداشت میکردیم و چیزهایی میگفت و یاد میداد. خب اینا در علم فقه، در علم چیز لازمه دیگه. در مسائل فقهیه به خیارات که میرسیم، در خیار عیب یه مقداری حساب میخواد. به ارث که میرسیم، در کتاب ارث یه مقداری حساب میخواد. در اینجا در قبل شناسی، در وقت شناسی که در کتاب صراط متعرضه، یه مقدار هیئت و یه مقدار اصطلاحات هیئوی لازمه. از این جهت استعجاب دارد که ماها را چرا اینجوری بار آوردن و نمیذارن که آدم اون چی که دخالت در حکم شرعی دارد به دست بیارد. این را بین الهلالین عرض کردم که معلوم بشه که اینم یکی از خیانت هاست، و این که باید که این افکار قدیمی، اینا مال افکار قدیمی 2000 سال پیشه که انبیای سلف را قومشون بهشون میگفتن، هر چیزی که از جانب خدا می آوردن میگفتن اساطیر الاولین. شما خیال نکنید اینا اشتباها گفتن، از روی دست و از روی اراده کفار نازل کردن. خود همون پیغمبری که دیروز وحی بهش نازل میشده در قوم حضرت ابراهیم یا لوط یا صالح یا مثلا چی، دیروز وحی بهش نازل شده، این که میآمد میگفت، میگفتن هازا اساطیر الاولین، این حرفهای پیشینیان یاد گرفته اومده، میگه یعنی قدیمی حرفا. دیروز وحی بهش نازل شده، الان قرآن نازل شده، سوره مائده، سوره فلان، قرآن الان نازل شده. کفار میگفتن این مال قدیمی ها هست. این کلمه قدیم انسان را ادب میزند. همه علوم جدیده، این قدیم و جدید نداره. هر چیزی را که انسان یاد بگیرد این اسمش جدیده. یعنی من نمیدونستم، حالا فهمیدم نبود، حالا هست. از این جهت این دو مطلب را آیون زحمت بکشن درست بکنن انشالله. این راجع به مقدار کر میفهمان که والکری که معتبر از سر طهارت و عدم انفعال به ملاقات هو الف و مئتا رتل، 1200 رتل به کسر را علی الافسح. به عراقی برای اینکه در مقابل مدنی و مکی که در عراق بیشتر رواتی که بودن کوفی و بصری و اینا میرفتن مدینه طیبه مطالب را میپرسیدن، اهل عراق بودن و ائمه علیهم السلام مطابق اصطلاح اونها جواب میدادند. اگر میگفت که 600 رد، اون رد مدنی بوده، امام جعفر صادق هم در مدینه بوده، ولیکن این وقت نمیفهمید درست مطلب را، ولذا به اصطلاح خودش فرموده 1200 رد مثلا. بل عراقی و قدره 130 درهم، مقدار رد، رد عراقی یعنی 130 درهم است. و هر 10 درهمی 7 مثقاله که در حواشی نوشته شده. اون وقت این باید ببینیم که هر رتلی چند مثقال میشد؟ 91 مثقال مثلا. اون وقت این 9 رتلش چند مثقال میشد؟ و 1/4 کم بکنیم 3/4 اون وقت ضرب در 16 میکنیم ببینیم چند سیر میشد و باقیشا یعنی تقسیم بر 16 تقسیم بر 16 میکنیم و بعدن هم تقسیم بر 40 ببینیم چند من میشه. خب مئتون و ثلاثون درهم المشهور فیه ما، یعنی هم 1200 رتلش مشهوره و هم 130 درهمش مشهوره بین علما. این راجع به چیز و بالمساحه و بالمساحت حدیقه نوشته اطفون علال وزن المحذوف، یعنی کلمه وزن مصنف اول نفرمود والکور به حسب وزن هو الف و معتا، لکن مقدره مثل ول ابویه لکل واحدن به قرینه مقامیه معلوم زمیر ابویه به میت برمیگرده. اینجا معلومه که میگه و بالمساحه عطف بر بالوزنیست که در معطوف علیه مثلا مقدر بوده و محذوف بوده. خب و بالمساحته و به سبب مساحت ما بلغ مکسره، یعنی مکسرش یعنی حاصل ضربش که ضرب در هم بکنی 42 شبرن 42 وجب و 7 اسمان شبرن و 7/8 وجب 7 اسمان، اسمان جمع سمنه، سم یعنی 1/8، اون وقت 2 سمن و 3 سمن تا 7/8 یعنی از 1 وجب 1/8 کمتر 43 وجب و 1/8 کم. اون وقت اگر 3 وجب و نیم این طرف 3 وجب و نیم عرض 3 وجب و نیم اون گوش اونجا را پر کنن، یه مثلا بشکه‌ای باشد یه ظرفی یه تشتی باشد 3 وجب و نیم طول 3 وجب و نیم عرض 3 وجب و نیم اون گوش پر کنن آب میشه 1. و فاز وجب مستوی الخلقه، خب کوچیک بزرگ هست علی المشهور و علی المختار عند المصنف و فی الاکتفاء به 27 قول قویون، عوض 42 وجب و 7 سوم 27 وجب هم چون روایت کلمه نصف ندارد میفهمان قول قویون، یعنی اون روایت هم از سند خیلی ضعف ندارد میشه بعد گفت که 27. مرحوم آیت الله اصفهانی که قبل از آقای بروجردی ما ازشون تقلید میکردیم ایشون حاشیه اولو نوشته اقوا این است که 27 وجب کفایت میکند، 42 وجب و 7 سوم من متن اوروه دارد و علمای دیگر میفهمایم. خب میفهمان که و ینجس الماء، این تموم شد، و ینجس الماء القلیل و هو ما دون الکر، دو آب دیگه مونده، یکی آب قلیل یکی آب چاه. آب قلیل میفهمان که به مجرد ملاقات نجس میشد، لازم نیست که رنگش یا بوش یا مزش، بنابر مشهور البته بعضی از علمای قدیم ابن ابی عقیل نسبت میدن که فرموده است که اگر چی یا ابن جنید فرموده باشد که ملاقات نجس عرض کنم که موجب نجاست آب قلیل نمیشد مادامی که یکی از این اوصاف ثلاثش تغییر پیدا نکند. و در متأخرین هم نسبت میدن به صاحب حدائق که صاحب حدائق تقریبا معاصر تقریبا مقارب عصر مجلسی و اون وقتا بوده، ایشون هم در حدائق تقویت کرده است که آب قلیل به مجرد ملاقات نجس، اما بقیه علما از زمان غیبت صغرا الی یومنا هذا میگن آب قلیل به مجرد ملاقات نجس میشه. میفهمان که ویت هر القلیل به مازوکر و هو ملاقات او الکره، اون وقت آب قلیل اگه ملاقات با کر کرد پاک میشه دیگه، حوضی کمتر از کره مثلا قلیله نجس شده یک کره آب میزید توش پاک میشه علی الوجه سابق که اونجوری که فهمودن یا دفعتن یا ممازجت یا فرا را کردیم. و ینجس الماء القلیل و هو مادون الکر والبئر، و همچنین ینجس البئر در مسئله چاه هم که بله از زمان ما قبل زمان شیخ طوسی زمان شیخ مفید و صدوق ابن بابوی پدر ابن و از اون زمان تا زمان محقق علیه الرحمه صاحب شرایع میگفتن که آب چاه نجس میشد، محقق در اونجا گفته فیه تردد در این که نجس میشه، علامه بعد آمده گفته است که اقوای نست که نجس نمیشد و بعدن هم شهیدین آمدن میگن نجس میشه. از زمان دیگه مورد تر که آب چار نجس که به ملاقات ندارد و یوشه بیرون میگه ما همه میگفتن نجس، میفهمان که در یکونه اجماع را به این میفهم کتاب های مختلفی که کتاباش استفاده میشد به نجاست نداده، یه کتاباش حکم تا نمیخواد بگه دیگه که اجماع باشد از نیون ورد و بله و مجمع ما از محل که میجوشد از زمین را نمیفتد، دی از اون زمین نمیخند دو تا چا میکنن یکی چا، اینم با جره یه قدی دو متر اونور تجا جن مسماها عرف از مسمای چا در میان کوهستان ها آب میجوشد، اما اونجا چا اونست که کنده بشد، اما عرف هم بهش میگن چا داشته باشد. آب گلی نجس میشد مشهور فیه ما میشد که مخالفش له و هم چا مخالفش بنابر گل شیخ فیه ما بس. و یت هرول آب قلیل که میخوان پتفهمودن اولاقات و الکره الالوش تو رو به ملاقات الجار در حالتی که اون جارد یعنی آب جار سطحشون متصل عالی باشد متصل به آب میریزیم تو آب نج آب طاهر علوف داره اینم باز پاک میشه و این لم یکون کر نباشد ملاقات الجاری در حالت عالی بر او باشد این دل مسنده ولو این که به حد ماری ها ولی آب و گلی که نمیشه به حد کر نباشد بازم پاکش میکند اون سرچشمه ای که بیرون آمده یه گول به مقالتی فهموده بود باید به اندازه کر قیس علیه اجماع این کاسه مثلا حوض همون بارونه بارون که آمد یه بارون بقیه فروش بر و اما چاپ این اولش بر حسب روایات تطهیرش هم ترول به متح پابه متحر یعنی اون چیزی که میکرد چارم ملاقات جاری یه چای آب جاری را باشله میشه و یا این میزه تو چا اونم علاوه بر این وسیله این دو جور کار اون وقت آب چا هم یکی متحات بر تعبیر میکنن مثلا بکشن بیاد بالا اون پاک میشه رو به رو به سبب پاک کننده جاری باشد و بگا یعنی جمیع المتحرات المسیح پاک کننده و حالا علاوه بس یکی از متفاکیهی بدا چیز متفاکیهی نزح هست یکی از متحراته و بعیر اگر شد و مرد بس نمیشه اگر شطور نه یه آب چهار را باید کشید به منزلت الانسان بعیر نسبتش به ابن هست یعنی بعیر آگه و نسبت میشه مثل این لیکن اصناف را طایفه هستن و هم انسان شامل میشه از صغیر و المراد من نسندت الى موته بسش اون نجاستیش که ولی زنده بیاد بیرون. دوم که از ثور تیله و ذکر البقر نر یا ول اولا اعتبار ایشون میفهمن معل ذکر البسته به اطلاق ایشون است که عرف بکند ثور را ول اولا اعتبار ایشون یعنی علاوه بر این که داشت میگن ول خمه آب چه را باید کشید چه قلیله بله چه یعنی ول بعیر ول خمه همه را کشید قلیلی پر میعان دارد یعنی آب خورد مست میکنه کند حرام هست اما مشکلن که میگن نجس اصاله یعنی اونی که آن دارد و آبکیه نجسه و المشک خون حیض و نفقت به چکت و چا و دم الحدث الان مشهور وضو یا موجب غسل دیگه آف میشان دستش پاره میشه اما دم حجب وضو یا موجب غسل دم الحدث و الفقا که اهم از این که مشکل با دم الفا و احرف ذکرا مصنف در کرده الاسیادهی بلغیر و انگور بعد آمدن و شدت پیدا کن شدت پیدا کند فهموده است نجد به این فقا اسیر استداد اون اسیر بسیدی شدید بشد با مثل سماور که این اولش نشن ایش تعبیر به نشید همین گلیان سیهه مادام شهید ثانی میتون اسیر ملحق او باشد بنا المنی منی حیواناتی کرد مصنف ذکر بکند و اگر آلان صفیه بنابر گولی ولم یذکر در اینجا حیواناتی که چی گوشتش حلال باشه چی گوشتش حرام باشه مثلا اینا همه اینا مصنف ذکر فرموده باشه فی ذلک و همینه یعنی و بهی قطع بیان و دوشته لقد فهم مصنف هم در کتاب همینه فرموده و المشهور در کتاب داده بله من نه است در حالتی که اکرا در این من است ولعنا شاید الله چون نسی نبوده همه نس داره نس که داره اشکالی که نس ندارد خونه کسی داره که فهموده اونم جل افرادی نش نیست که دم حدث فکر نکنیم و دلیل که هر دو نس نداریم جمیل لما ناس لما اگر به منی داخل در اون اگر برخشرده است دم حدث هر دو را شامل میشه جمی یعنی جمی بودن نزه جمی اون چیزهایی که نسی داره یشمل هما و دم حدث میشه ما حصر المنصوص به مصنف در اینجا این است که خصوصه میخواد شماره کنه حدث هم ذکر نفرمایید بله
اینجا که میفرمایید
یعنی اعتراف کرده است که نزه
بیاده به منی نمیشه
معترف و نزه کل آب چا بعد را به ترتیب میان تو بعضی چیز ها حصر یعنی این سر بی سر کل آب باید کشید اون وقت مثلا یه دیگیره اون وقت سر بی سر و نزه کل دابه دو معنا داره یک من دابتن الا ها اون مطلق جمع. یک دابه و کر و همار و یا اینجا مراد این معنی دو ذکرن لدابه و البقره و سه دروس و بیان کتاب مصنف زیاد فرا استر به اصطلاح خادم نجاست ها مراد از این که اینا میکشن مراد از نجاستش که مستند الی موته ها باشد، یعنی نجس باشد به وسیله مردنش. این است که باید همه را که الاغی بقره بیفتد تو چاب بمیرد. اینجوری هازا و المشهور و المنسوس منها مع ضعف طریقی الحمار میفهمون مشهور بله دابه و حمار و بقره را فرمودن، ولیکن اونی که منسوس است در این امور سگانه علاوه بر این که سندش ضعیفه حمار است و بقل مسئله دابه را بقره را نداره. ولی منسوس از اینها از این مشکورات سگانه با ضعف طریقش الحمار و البقل است و غایته ان یجبر ضعف او به عمل اصحاب، منتهاش این است که جبران بشه و ضعف سند به سبب عمل اصحاب فیب گا الهاق و دابه و البقره به مالان صفیه اولا. اگه کلمه دابه و کلمه بقره را ملحق کرده بود به مالان صفیه بهتر بود، یعنی همه را بکن. و نزه سبعین از کور بیاییم پایین تر به شماره دلو ها میرسه. سبعین دلون 70 دلو معتاده، البته اون دلوی که معمول است که در اون چاه آب میکشن، حالا ما نگی معلول کشی آب، این در شهرها اینجوریه، در خیلی از روستاهای دور دستی که اصلا آب نداشتن حالا خیلی دور بزنن چاه بکنند و آب بکشن بالا، اون وقت اینها دلو دارن. حالا یه دلوی است که کوچیکه یا بزرگه، هر دلوی که متعارف در اونجا منزل خودشون هست 70 دلو اینجوری، یه دلو خصوصی نداره، حقیقت شرعیه نداره. و نظر 70 دلو معتادتن بر همون چاه، فین اختلافات اگه دو جور دل دارن حل اغلب 70 دل برای چی بکشن؟ للانسان، یعنی یک انسانی بیفتد تو چاه و بمیرد، چه مسلمان چه کافر چه زن چه مرد چه کوچک چه بزرگ، این باید 70 دل کشید. ایل نجاسته برای نجاست اون به نجاست اون انسان که مستند الی موتش است، که نجاست مستند به موت. سوان فی ذلک از ذکر و الانثا و الصغیر و الکبیر و المسلم و الکافر این لم نوجب الجمیع لما لا نصفی، اگر ما واجب ندانیم همه را برای ما لا نصفی، یعنی این لم نوجب قیدی کلمه آخریه که والمسلم والکافر، در کافر بعضی ها ملحقش کردن به ما لا نصفی، اون وقت اگر ملحقش کردیم به ما لا نصفی همه را باید کشید، و اگر ملحقش نکردیم و اطلاق کلمه انسان شامل کافر هم بشود چنانچه می شود، می فهمان که هم 70 دل باید کشید. بله، ول مسلم ول کافر اگر واجب ندانیم همه کشیدن همه آب چاه را برای اون چیزهایی که نسی درش نیست، و الا یعنی اگر واجب دونستیم جمیع آل مالان صفی اختص بالمسلم، این 70 دل اختصاص به مسلمون. و 50 دل و 50 دل لدم الکسی، مثلا یک گوسفندی را بیان لب چاه سرش را ببرن مثلا خونش بیزه اونجا، یا چیزهایی که خونش زیاده، حالا یه گنجشکی را سرش را ببرن خونش بیزه، اون دم کثیر گفته نمیشه. و 50 دلون لدم الکثیر، کثیر مثلا حد شرعی دارد میفهمان نه، فی نفسهی عادتن به حسب عادت میگن خیلی خون ریخت، مثلا اینجوری خیلی بهش میگن که دم شات المذبوحه، مثل خون گوسفندی که ذبح بشه، غیر دماء ثلاثه، غیر از خون حیض و نفاس و استنازه، چرا ما تقدم که اونجا همه را باید کشید. و فی الهاق دم نجس العین بها وجه مخرج، خون سگ مثلا اگر یک قطره بشه بریزن تو چا، آیا اینم حکم دماء ثلاثه را دارد و یا اینکه حکم سایر دماء را دارد؟ میفهمان استنباط کردن بعضی از علما بر اینکه دم نجس العینم ملحق به دماء ثلاثه است، لذا میفهمان و در الهاق خون نجس العین کلب و خنزیر و کافر بها، یعنی به اون دماء ثلاثه ملحق بکنیم، وجه مخرج یعنی تخریج شده، یعنی روایت نداریم اجماعی نداریم استنباطانی را انسان ملحق کنه ابن ده. ول ازرت رتبه و 50 دل برای ازره ای که مثلا تا خوش نخشکیده در مثلا آفتاب و اینا و بعدا ریخته باز ریخته باشه تو چاه، نه همون یه بچه برد ازره کنه تو چاه مثلا اینجوری. ول ازرت رتبه و یه فضلت الانسان، ازره خصوص فضله انسان را میگن، فضله گربه و موش و اینا را یه اسمهای دیگه دارن، مال سگ را مثلا میگن خور الکلاب، اون یکی یه چیز دیگه میگه، مال انسان قاموس گفته ازره وصلت از برای ازره انسان، بله فضله انسان. و یه فضلت الانسان و المرویه اعتبار زبانها، لکن میفهمونه که روایت دارد نیست که ازره اگر در میان چاه بریزد و زوبان پیدا کنه. زوبان به معنی تفرقه، یعنی اجزاش متشتت بشه و متفرق بشه. و الا یک ازره باشد که هیچ اجزاش تفرق پیدا نکرده، او را نس شاملش نمیشه. والمرویو اعتبار زوبانه ها، یعنی تفرقه ها، و هوا تفرق اجزاها و شجوعها، یعنی پراکنده بشد در میان آب. اما رطوبه فلان است. مصنف که فهموده ول ازرت و رطبه، کلمه رطبه را میفهمان روایت ندارد. الاعتبارها فلان است بر اعتبار اون رطبه. لکن ذکر از شیخ طوسی و تبعه المصنف و جماعتون و اکتفاف دروس به کل منهما، گفته یا رطبه یا زائبه، یا متفرق شده باشد یا رطبه، یکی از این دوتا. اکتفا کرده مصنف در کتاب دروس به هر یک از این رتبه و زلبان. و کذالک تعین الخمسین، می فهمان اینه که مصنف 50 در فرموده است، روایت 40 او 50 دارد، یا 40 تا یا 50 تا. و هو یقصد تخییر، نه تعیین 50 تا. و این که آن اعتبار الاکثر احوت، گرچه اینه که مصنف در اینجا فرموده احوت است، ولیکن ارز کنم که تخییره به حسب فتوا. و اگرچه اعتبار الاکثر احوت یا افضل، احمد به حسب شبهه در روایت که اینه اون افضلش، برای اینکه پاکیزه‌تر میشد، افضلیت از این که 40 دل بکشن اگه پاک بشه، خود 10 دل اضافه کنن بیشتر پاک میشه. و اربعینه